من میخوام یه بخش دیگری از الگوهای رفتاری ایالات متحده رو برای دوستان بگم. بحثی رو که دکتر حقگو مطرح کرد مبتنی بر سازوکارها و جلوه های قدرت نرم امریکاست. اگرچه خیلی ها اعتقاد دارن که مفهوم سافت پاور یک مفهوم قرن 21 هستش، اما همین جور که دکتر حقگو به اون اشاره داشت، از سالهای بعد از جنگ دوم جهانی به ویژه در دوره جنگ سرد این قالب‌های مربوط به کنش فرهنگی در دستور کار سرویس‌های اطلاعاتی، فرهنگی و امنیتی آمریکا قرار گرفت. به همون گونه‌ای که ما جنگ سرد رو داریم در حوزه‌های راهبردی، جنگ سرد رو هم داریم در حوزه‌های بین المللی بین امریکا و اتحاد شوروی در سالهای 1945 به بعد. امریکایی‌ها اولین کاری که انجام دادن این بود که می‌خواستن نفوذ سوسیالیسم رو از طریق شکل‌بندی‌های اجتماعی و فرهنگی و ساختاری و اقتصادی کنترل کنند. بر همین اساس بود که دانشگاه پرینستون امریکایی شورای علوم اجتماعی رو شکل داد و آنچه را که ما در حوزه علوم سیاسی اینجا یه درسی داریم به نام سیاست تطبیقی، کمیته سیاست تطبیقی یکی از حوزه‌های مربوط به شورای علوم اجتماعی دانشگاه پرینستون بود که بحث اصلیش این بود که چگونه میتوان دگرگونی و دگردیسی فرهنگی رو نه تنها در ارتباط با ایران بلکه در رابطه با تمامی کشورهای نوظهور در دستور کار قرار داد. سوسیالیسم تبدیل شده بود به یک آدر و یک دیگری خیلی جدی برای امنیت ملی امریکا. سوسیالیسم در فضای فعلی شما تحلیل نکنید، در سالهای مربوط به دهه 1940 و 50 یک نیروی توفنده قوی بود که میتونست تحولات اجتماعی ایجاد کنه و میتونست کنترل سیاسی رو به وجود بیاره. پس بحثی که امریکایی‌ها داشتند در یک دوران تاریخی به ویژه در دوره ترومن و در دوره کندی مبتنی بر این بود که دگرگونی‌های ساختاری رو در جوامعی مثل ایران از طریق شکل‌بندی‌های فرهنگی، از طریق شکل‌بندی‌های اقتصادی فراهم کنند. نظریه مدرنیسم در همین قالب مطرح شد. بحثایی که والت روستو داره، بحثای گذار از جامعه سنتی، همین اندیشه‌های والت روستویی که در دهه 50 داره و مراحل توسعه و تغییر و دگرگونی از جهان سنتی به جهان توسعه یافته رو مطرح میکنه، همین روستو در سال 1961 میاد در کاخ سفید و میشه مشاور علمی کندی. در اون فضای تاریخی بحث اصلی که وجود داشت این بود که چگونه میتوان مهندسی اجتماعی و ساختاری رو از درون خود جوامع به انجام رسوند. دگرگونی در ساخت سنتی و شکل بندی هایی که به نوعی مدرنیسم، همون قالب های جدید نگاه هلنی هستش. مدرنیسم هم یک ایدئولوژی، هم یک فرایند، هم یک شکل و شیوه تولید اقتصادی است و در اقتصاد جهانی هم جایگاه مربوط به خودش رو داره. این مربوط به دوره کندی است، اما یه بحثی وجود داره و اون دورانهای تحول در سیاستهای امریکایی. اگر سیاستهای امریکا رو بعد از جنگ دوم جهانی بررسی کنیم میبینیم یک دوران تاریخی، دوران مربوط به ترومن و روزولت قبلش، که ماهی الگوهای رفتاری نرم افزاری است، کنترل متقاعد سازی است. بعد از اون دوره آیزنهاور ایجاد شکل میگیره که ماهیت سخت افزاری پیدا میکنه. در دوره آیزنهاور ایران در فضای قراردادهای امنیتی و اقتصادی با آمریکا قرار میگیره، اون قرارداد مودتشون به وجود میاد، ایران عضو پیمان بغداد میشه، بعدش عضو پیمان سنتو میشه. یعنی متناسب با شکل بندی هایی که در تفکر امنیتی امریکا برای کنترل جهان وجود داره، ایران هم به عنوان یک بازیگر نقش آفرین میشه و بخشی از فضای مربوط به اون مهره‌های شطرنجی میشه که باهاش بازی میشه. در دوره کندی دوباره فضای نرم افزاری میشه. این بحثایی که امروز دارن میگن جنگ هوشمند ترکیبی از فضای جنگ نرم و سخت، یا قدرت هوشمند ترکیبی از فضای قدرت نرم و قدرت سخت، در یک دوران تاریخی رؤسای جمهور آمریکا هر کدوم یه سری الگوهایی رو در یک دوران در دستور کار قرار میدادن و در دوران بعدی با تغییر همراه میشد. در دوره کندی هم ماهیت کنترل و نفوذ ماهیت نرم افزاری است. تغییر باید در کجا شکل بگیره؟ در شکل بندی اجتماعی، در فضای بوروکراتیک و توسعه. یعنی چی توسعه؟ یعنی نوسازی. در تفکر کمیته سیاست تطبیقی. نوسازی یعنی چی؟ یعنی شهری شدن، صنعتی شدن، سکولار شدن. پس برای اینکه شهری بشه، اون بحث مربوط به اصلاحات ارضی شکل میگیره و در دستور کار قرار میگیره. صنعتی شدن بحث مربوط به تخصیص اعتبارات در این حوزه برای تغییر در شکل بندی های اقتصادی. پس بحث اصلی اینه که جامعه روستایی ایران برای این که در معرض تحولات سوسیالیستی قرار نگیره، جمعیت روستاییش تبدیل به جمعیت شهری بشه، تولید اقتصادیش از فضای کشاورزی به تولید اقتصادی صنعتی ارتقا پیدا بکنه. و نکته بعدی، تفکر سنتی که مبتنی بر باورهای دینی و باورهای اجتماعی یک نوع همبستگی سنتی هست، اون رو تبدیل به یک عرصه جدید بکنه. اما فضایی که وجود داره اینه که کانتینیوتی نداشتش. یعنی ترومن میاد، بعد از ترومن چی میاد؟ آیزنهاور میاد، کنترل و الگوش سخت افزاری میشه. جوامعی مثل ایران دوچار زمین لرزه میشن، دوچار یک شکل بندی های بحرانی میشن، میخوان یک نوع همبستگی مکانیکی ایجاد کنن. تفکر نرم افزاری مبتنی بر همبستگی ارگانیکه. کودتا پس خودش یک نوع عبور از اندیشه های دوره ترومن و روزولته. بحث بعدی که وجود داره اینه که حالا در دوره کندی دوباره این فضا شکل میگیره، اما نمیتونن سازماندهیش کنن. اونجاست که بحران‌های اجتماعی ایجاد میشه، بحران‌های دوران گذار. ما وقتی که نظریه‌های نوسازی رو میخونیم، میگیم هر روند نوسازی زمینه لازم رو برای یک نوع ظهور بحران‌های مربوط به اون رو فراهم می‌کنه. اینجاست که در دوره نیکسون شرایط تغییر پیدا می‌کنه. شاه برای اینکه اون نقشی رو داشته باشه که یک متحد قدرتمند امریکا باشه، احتیاج به چی داره؟ احتیاج به پول داره، احتیاج به مشروعیت داره، احتیاج به نیروی نظامی داره. اینجاست که اون دکترین نیکسون با پروژه مربوط به افزایش قیمت نفت با همدیگه پیوند میخوره. سوالی که وجود داره این هست، میدونید که امریکایی ها صادر کننده نفتند یا حداقل در دهه 1970 وارد کننده نفت نبودند، اما کشورهایی مثل کشورهای اروپایی و ژاپن در زمره کشورهایی بودند که وارد کننده نفت بودند. پس یه نکته وجود داره، امریکایی ها نباید سواری مجانی به اروپا و ژاپن بدن، باید هزینه امنیت سازی منطقه ای رو به نوعی ژاپن و اروپای غربی بده. یک نوع پترودلار در دوره نیکسون ایجاد میشه، کنترل ماهیت سخت افزاری پیدا میکنه. این کنترل سخت افزاری رو یک نوع بحران‌هایی رو در روابط امریکا و شاه به وجود میاره. من فکر میکنم که مارک گازیوروفسکی در اون کتاب سیاست خارجی امریکا و رژیم شاه تبیین خیلی دقیقی داره. یک نظریه ارائه میشه با عنوان نظریه دولت دست نشانده. این بحث مطرح میشه که آیا بازیگری که دولت دست نشانده هستش کارگزار منطقه ای هست، آیا تا ابد چنین نقشی رو ایفا میکنه؟ گازیوروفسی با خوندن بسیاری از اسناد سرویس های اطلاعاتی و با تبیینی که خیلی دقیق و شناختی که دقیق نسبت به جوامعی مثل ایران داره، این بحث رو مطرح میکنه که دولت های دست نشانده بعد از اینکه به مازاد قدرت دست پیدا کردن، فکر میکنن که قدرتشون یه قدرت واقعیه، فکر میکنن که توانمندیشون یک توانمندی درون ساختاری است. شاه یکی از بحثایی که داشت در دهه 1970 میگفت من تا 5 سال دیگه در زمره 4 کشور صنعتی قدرتمند جهان میشم. نمیدونست که صنعتی شدن یک فرایند تاریخی است. اون صنعت وابسته رو باید داشته باشه. صنعت وابسته بخشی از اون نفوذ نرم افزاری تقسیم کار بین المللی هستش که به نوعی امریکا و کشورهای صنعتی اون رو در دستور کار قرار میدند. الگوی کنش ارتباطی نیکسون با شاه بسیار عالی بودش، نیازهای شاه رو تأمین میکرد. بحثایی که جیمز بیل در اون کتاب شیر و عقاب داره، اتفاقا زمینه های انقلاب ایران رو ناشی از این میدونه که پهلوی گرایی در ساخت قدرت سیاسی امریکا گسترش پیدا میکنه. امریکا دنبال این نیست دیگه در اون دوران تاریخی که به منافع ملیش توجه داشته باشه، همون گونه‌ای که به نوعی استفان والت و مرشایمر اون کتاب لابی های اسرائیل محور در آمریکا رو نوشتن و گفتن که این لابی های اسرائیل محور منافع ملی امریکا رو به گروگان خودش گرفته. اینجاست که یک نوع فضای ایجاد میشه که شاه احساس قدرت میکنه، این آیه قرآنی هستش، ان الانسان لیتقا ان رآه استغنا. شما این رو توی روابط خارجی و در ارتباط با تاریخ و سرنوشت سیاسی بسیاری از رهبران کشورهای جهان سوم که یک پیوند در هم تنیده‌ای با جهان غرب داشتند رو مشاهده میکنید. زمانی که به یک چارچوبه قدرت دست پیدا میکنن، فکر میکنن قدرتشون قدرت متکی به خوده، نمیدونن ریجینال پاور با ریجینال استیت جایگاهش متفاوته. یک کشور در حال توسعه باید بخشی از تقسیم بندی مربوط به اقتصاد سرمایه‌داری و تقسیم بین المللی کار و سرمایه و تولید و این گونه باشه. اینجاست که انباشت سرمایه‌ای که در دوره نیکسون برای تأمین نیازهای سخت افزاری امنیت منطقه‌ای در حوزه خلیج فارس شکل گرفت، اتفاقا آثار و پیامدهای معکوسی رو داشت. در سال 1353-54 شاه اون سیاست خارجی مستقل ملی رو مطرح کرد. ادبیاتی که به کار میگیره ادبیات مقابله با این چشمابیاست. پس نکته‌ای که وجود داره، بحث دوران نیکسون شاه رو از یک دولت دست نشانده کلاینت استیت تبدیل میکنه به یک دولتی که از قدرت اقتصادی، قدرت نظامی برخوردار میشه برای اینکه بتونه الگوهای رفتاری و اهدافش رو شکل بده. زمانی که فورد جایگزین نیکسون میشه، موضوعات خیلی تغییر پیدا میکنه. رئیس CIA میشه سفیر امریکا در تهران. تغییرات جدی میشه. دگرگونی ها به وجود میاد. شاه از به نوعی دوران فورد به اندازه دوران نیکسون رضایت نداره. اما بحرانی که به وجود میاد در ارتباط با شاه مربوط به این شیفت الگویی هستش که امریکایی ها دارند. شیفت الگوی امریکایی ها کنترل نرم افزاری، کنترل سخت افزاری است. در این دوران شیفت دوره فورد و نیکسون به دوره کارتر، اینجاست که این بحران به وجود میاد. چه نوع بحرانی است؟ در قالب بحران‌های توسعه اگر نگاه بکنیم، یه بحران، بحران مشارکته. نکته جالب توجه اینجاست که هانتینگتون در سال 1971 یک کتابی داره با عنوان سامان سیاسی در جوامع دستخوش دگرگونی. اونجا یه بحثی داره با عنوان تناقض شاه. میگه که آقا شاه سیاستهاش سیاستهای متناقضه و در نتیجه احتمال شکل‌گیری انقلاب در این کشور بسیار بالاست. بنابراین از آن هم داره گفته میشه. من بحثم رو اگر خواسته باشم تموم کنم، یه نتیجه گیری که بگیرم این هستش که الگوی رفتاری امریکا در دوره جنگ سرد دورانی بود، الگوی متناوب بود. دوره کنش و کنترل سخت افزاری، دوره کنترل و کنش نرم افزاری. در دوره کنترل و کنش نرم افزاری یه بحث‌های اجتماعی، تغییرات اجتماعی زیر ساختاری به وجود میاد. اما یک نکته‌ای که هانتینگتون در ارتباط با سرنوشت سیاست‌های مربوط به نوسازی آمریکا میگه، میگه این مدل نفوذش که در چارچوب کمیته سیاست تطبیقی و الگوی نفوذ اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی شکل گرفت، انقلاب اسلامی ایران این معادله رو دگرگون کرد. این بحثو داره که انقلاب ایران در جوامعی در جامعه‌ای شکل گرفت که بی نهایت سکولار شده بود و واکنش زیرساخت‌های اجتماعی و مذهبی و سنتی به اون فضای توسعه یافته منجر به این شد که این فضای انقلاب شکل می‌گیره. میگه همین مدلم امروز در نظام منطقه‌ای ما می‌بینیم. حرف هانتینگتون این هستش که امروز در خیلی از کشورهای اسلامی بیشتر رو حسابش هم لبنانه که میگه تأثیر گرفتن از انقلاب اسلامی ایران. میگه فرد یه میگه شما میخواستید غربی بکنید با مدل‌های قضا و موسیقی و عادات و رفتار و فرهنگ. میگه اصلا در فضای برخی از کشورهای اسلامی میگه تیشرت امریکایی میپوشه، پیتزای امریکایی میخوره، موسیقی جاز امریکایی داره، کنار ساحل اوقات فراغت مدل امریکایی رو داره، اما بین دو تا نماز ظهر و عصرش به قصد قدرت یک هواپیمای امریکایی رو منفجر میکنه. میخواد این نکته رو هانتینگتون بگه که کنترل نرم افزاری در جوامعی که دستخوش تحولات انقلابی میشن یک نتایج معکوسی رو داره. میگه فکر میکنه نظام سیاسی که زمینه برای تغییرات ساختاری در روند سکولاریسم ایجاد شده یک نشانه های سکولار رو میبینه، اما یک فضای قالب های آرمانی و اعتقادی که زیر اون پوسته شهر هست رو نمیبینه. خیلی متشکرم از صبرتون، تحملتون، لطفی که شما به من دارید و خیلی تشکر میکنم از توجهی که دوستان داشتند. یعنی